بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که این روایات در عین اینکه بینشون اختلاف هست و نتیجه این شد که اون روایاتی را که ظهور در وجوب سیاق بدنه داره او را حمله بر استحباب بکنیم، لکن در این معنا همه این روایات مشترک بودند که در موردی که نذر می کند حج ماشیان را، اگر قدرت بر ماشی نداشته باشد باید راکبن انجام بده. و عرض کردیم اون تعلیلی که در یکی از این روایات وجود داره ازش استفاده می شود که این حج راکبن مجزی از همون حج ماشیان هست و این معناش این است که نذر را این روایات صحیح می دانند و با تاری شدن عجز کشف از بطلان نذر یا انحلال نذر نمی شود، بلکه نذر به قوت خودش باقیه، منتها یک بدلی برای او پیدا می شود و او عبارت است از حج راکبن. و این معنا یک امریست برخلاف قاعده، چون مقتضای قاعده همونطور که عرض کردیم این است که با عجز از مشی باید کشف بکنیم ان بطلان نذر، نه اینکه نذر به قوت خودش باقی باشه. اما خب چون روایت، بلکه روایات و اینها صحیحه هم هستند، لذا نمی توانیم این روایات رو کنار بگذاریم به صرف این که این روایات برخلاف قاعده یک مطلبی رو دلالت می کنند. ما مجبوریم که این روایات رو اخذ بکنیم و بر طبق این روایات فتوا بدهیم، منتها چون روایات برخلاف قاعده است باید درست دقت بکنیم مورد این روایات رو از نظر سعه و زیق پیدا بکنیم که کدام مورد مثلا داخل در این روایات، کدام مورد خارج از این روایات، یا مثلا کدام مورد مشکوکه که آیا در این روایات وارده یا وارد نیست. اینجا موارد و صور مسئله از نظر اینکه در روایات وارد هست یا وارد نیست صورش فرق میکنه. یک صورت این در حقیقت قدر متیقن این روایاته و در این صورت دیگه ما تردیدی نداریم که روایات این صورت رو شامل می شود و او عبارت از اونجاییست که این آدم نذر کرد در حالی که فکرم می کرد که می تواند حج رو ماشیان انجام بده و شروع کرد به حرکت. یک مقدار راه رو که ماشیان طی کرد عرض له العجز، اونجا دیگه عجز برش عارض شد، به تعبیر اون روایت دید که دیگه یک گام هم نمیتواند برداره و یک قدم هم پیاده نمیتواند برود. در این مورد بلا اشکال این روایات اینجا رو شامل می شود، این قدر متیقنه. لکن در همین قدر متیقن یک اطلاقی وجود داره که اون اطلاقش رو هم ما باید اخذ بکنیم و اون این است که این کسی که نذر کرد و معتقدم بود که میتواند حج ماشیان رو انجام بده و به همین اعتقاد حرکت کرد و یک مقدار از راه رو هم پیاده رفت، این دیگه فرقی نمی کند که نذرش نذر مقید بوده، یعنی نذر حج ماشیان مقید به هذه السنه بوده، یا اینکه نه نذرش به صورت مطلق بوده. لکن خب این در مقام وفاء به نذر برآمده، یک مقداری از راه رو هم پیاده طی کرده برای اینکه همون نذر مطلق رو انجام بده. این نذر غیر مقید به هذه السنه، این اطلاق قدر متیقن مورد روایات اینجا رو هم میگیره، برای اینکه در هیچ کدام از این روایات هیچ صحبت از این معنا نشده که این کسی که نظر ان یهج ماشیان یا ان یمشی الی بیت الله، آیا نذرش مقید به هذه السنه بوده یا اینکه نذرش مطلق بوده و هیچ گونه تقیدی به هذه السنه نداشته. پس یک اطلاقی که در همین مورد قدر متیقن وجود داره، این از نظر این است که فرقی نمی کند که نذر مطلق باشه یا مقید به هذه السنه، کما اینکه یک اطلاق دیگری هم در رابطه با همین قدر متیقن وجود داره و اون اطلاق این است که اینی که یک مقدار از راه رو طی کرد و ثم صار عاجزا، نسبت به آینده چه وضعی داره؟ آیا نسبت به آینده مایوس از این است که بتواند تمام راه رو ماشیان طی کنه، یا اینکه نه احتمال قوی میده که در آینده براش این قدرت پیدا بشود که بتواند تمام راه رو به صورت پیاده طی بکنه؟ در روایت نسبت به اون مورد قدر متیقن بین این دو جهت دیگه فرق نگذاشته که این آدم عاجز عن المشی که روایات میگه یحج راکبا، آیا در خصوص اونجاییست که نسبت به آینده ام مایوس باشد از اینکه بتواند تمام راه رو پیاده طی کنه، یا اینکه نه حتی اگر یأسی هم نداشته باشه بلکه صدی هشتادم در خودش میبینه که در آینده بتواند تمامی راه رو پیاده طی بکنه؟ اما چون در روایت بین این دو صورت فرقی گذاشته نشده، لذا مقتضای اطلاق در رابطه با همین قدر متیقن این است که فرقی بین این دو صورت وجود نداره. کما این که از این نظر هم فرقی وجود نداره که این عجز از مشیش بعد از دخول فی الاحرام باشه یا قبل از دخول فی الاحرام، و این با آیه اتم الحج و العمرة لله چون منافاتی نداره، اونی که منافات داشت مسئله قاعده بود که ما مجبور شدیم بین قبل دخول و بعد دخول فرق قائل بشیم، اما این روایت که در هر دو صورت میگه یجب الحج راکبا حتی قبل دخول فی الاحرام هم میگه یجب الحج راکبا، پس این دیگه با آیه اتم الحج و العمره نه تنها منافات نداره بلکه بالاتر از اون رو دلالت میکنه. لذا در مورد قدر متیقن یک اطلاقی هم از این حیث وجود داره که فرقی نمی کند بین این که قبل دخول فی الاحرام باشه یا بعد دخول فی الاحرام باشه، فی کلتا صورتین یجب الحج راکبا، بعد دخول باشه یجب الاتمام، قبل دخول باشه یجب الحج راکبا. پس این قدر متیقن از مورد این روایات و هیچ جای تردید نیست که دیگه روایات این مورد رو شامل می شود، موردی که دیگه قدر متیقن تر باشه وجود نداره. این در جانب اثباتش. در جانب نفیش هم یه موردی داریم که میتونیم 100% یقین داشته باشیم که روایات نمیگیره اونجا رو، هر کسی با این روایات برخورد بکنه میفهمه که این روایات اون مورد رو نمیگیره، این قدر متیقنه در جانب نفیه. او کجاست؟ او اونجاییست که این کسی که نذر میکرده خودش در حال نذر میدانسته که اصلاً قدرت بر مشی الی بیت الله رو نداره و در مقام عمل هم نه اینکه توانایی یک مقدار مشی را دارا بوده، نه در مقام عمل هم اصلا قدرت بر مشی نداشته. هم فی حال نذر این معنا براش معلوم بوده، هم در مقام عمل قدرت مشی هیچ مقدار از طریق رو نداشته. آیا میتونیم بگیم این روایاتی که سوال میکنه رجلان نظر ان یمشی الی بیت الله این یه اطلاقی داره که حتی یه همچین نظری رو هم میگیره، نظری که خود ناظر عالم به عدم قدرت، نه قدرت بر تمام، قدرت بر هیچ یک از اجزای طریق. در واقع مسئله همینطوره، حتی صد قدم هم فرض کنید نمیتونه این راه رو پیاده طی بکنه. این قدر متیقنه در جانب نفیه که انسان 100% میتونه بگه که این روایات درسته که بر خلاف قاعده داره حکم میکنه، اما اینقدرم دیگه بر خلاف قاعده نمیخواد مسئله رو توسعه بده که حتی این مورد رو هم شامل بشود. لذا این هم قدر متیقنه در جانب نفیه. اون وقت بین این دوتا، بین این دو قدر متیقنها، دوتا مورد ما داریم که این دوتا مورد رو باید ببینیم که اطلاق این روایات شاملش می شود یا نه. دیگه اونا قدر متیقن نیستن، نه در جانب نفی ودن و نه در جانب اثبات. یک موردش عبارت از این معنا هست، عبارت از این معناست که این نذر کرده، در حال نذر هم بیچاره معتقد بوده که قدرت بر این معنا داره، عقیدش این بوده که میتونه این وفا به نذر تحقق پیدا بکنه، در خودش میدیده این معنا رو، نذر کرد با اعتقاد به این معنا، بعد آمد شروع بکند به وفا. در همون اصل شروع عجز رو در خودش مشاهده کرد، هنوز شروع نکرده، مقداری از راه رو طی نکرده، خودش رو عاجز دید. در حال نذر هم معتقد بوده که میتونه این کار رو انجام بده و وفا به نذر بکند. اینجا یک موردی است که نمیتونیم بگیم قدر داخل در قدر متیقنه، فقط تنها چیزی رو که میتونیم اینجا ادعا بکنیم او عبارت از اطلاق، البته اطلاق نه در تمامی روایات، بعضی از روایات اطلاق داره و این مورد رو هم میشه ازش استفاده کرد، مثل این روایت زریح محاربی قاص دوم، اینا روایاتی است که خوندیم. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل حلف لیهجن ماشیان، قسم خورد. اون روز عرض کردیم که استدلال به این روایت یا برای این است که حلف اعم از نظر، یا برای این است که این احکام مشترک بین نظر و حلفه، اینا دیگه احکام خاصی نیست. حلف لیهجن ماشیان دیگه نداره که یک مقدار از راه رو طی کرد، نه، به دنبال حلف. فعجز عن ذلک فلم یتق، آیا این فعجز عن ذلک فلم یتق مال اونجاییست که یک مقدار از راه رو پیاده طی کرده باشه، اختصاصی به اونجا داره، یا اینکه این اطلاق داره هم اونجایی رو میگیره که یک مقدار رو پیاده طی کرد ثم صار عاجزا، و هم اونجایی رو میگیره که از اول میخواست شروع بکند به وفاء به نذر، خودش رو عاجز دید، دید قدرتی بر این کار از همون اول وجود نداره. و همینطور روایت حلبی که سوم این باب بود، اونم تعبیرش این بود، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون نظره ان یمشی الى بیت الله و عجز عن المشی، دیگه نداره که دنبال نظر یک مقدار مش تحقق پیدا کرد، این عجز عن المشی اطلاق داره و لازمه اطلاقش این است که این صورت رو ولو اینکه قدر متیقن نیست، اما ما ملحق به قدر متیقن بکنیم و حکم بکنیم به اینکه با اینکه این برخلاف قاعده است، اما خب روایت اطلاق داره و اطلاق روایت هم حجیت داره حتی در حکم مخالف با قاعده، ما به اطلاق عموم می توانیم تمسک بکنیم. پس این فرض سوم با اینکه نه قدر متیقنه در جانب نفیه و نه قدر متیقنه در جانب اثباته، معذالک اطلاق روایت اینجا رو شامل میشه و ادعای انصراف هم در این صورت بعیده کسی بیاد بگوید که این انصراف داره از اونجایی که از ابتدا عاجز بوده، این ادعای انصراف جدا قابل قبول نیست. لذا این صورت رو هم ما ملحق به اون قدر متیقنه در جانب اثبات میکنیم و حکم میکنیم به وجوب الحج ماشیان. اما یه صورت دیگه باقی مونده و این صورت اونیست که هم مرحوم سید در کتاب عروه و هم امام بزرگوار در عرض می شود که تحریر الوسیله به این عرض می شود تعبیر ازش تعبیر کردند و یک احتیاط وجوبی درش افاده کردند. حالا عبارت امام و مرحوم سید تقریبا یکیه در تصویر این صورت. می فرماین نعم لا یترک الاحتیاط بالاعاده فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه و کون العجز قبل شروع فی الذهاب اذا حصلت المکنتو بعد ذلك. این صورت چهار تا قید درش هست، چهار خصوصیت در این صورت وجود داره. یک خصوصیتش این است که نظر نظر مطلق باشه، مقید به هذه السنه نباشه، پس این خصوصیت رو حفظ کنید. خصوصیت دوم این است که این آدمی که عاجز از مشیه نسبت به آینده هیچ گونه یأسی نداره، خیلی احتمال قوی میده که در آینده بتونه وفاء به نذر بکنه. این هم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم اینه که این عجزی که برای او پیدا شد عجز در وسط راه نبود، هنوز شروع نکرده و چیزی از راه رو طی نکرده، خودش رو عاجز دید از وفاء به نذر و از این که بتواند پیاده راه برود. پس عجزش هم قبل از شروع در عمل بود. خصوصیت چهارم این است که تصادفاً در سالهای بعدی که این مأیوس از تمکن نبود، به حسب واقع هم براش تمکن پیدا شد، جوری قدرت پیدا کرد که میتوانست تمام راه رو پیاده برود. امام بزرگوار میفرمایند در این صورت که این صورت مشتمل بر چهار خصوصیت هست، اینجا لا یترکل اعاده، یعنی هم حج را راکبن در امسال انجام بده و هم در آینده‌ای که برای او قدرت پیدا شد اعاده بکند به صورت ماشیان. در حقیقت جمع بکند بین اینها، لا یترکل احتیاطو بل اعاده، یعنی امسال با اینکه عجز رو قبل از شروع احساس کرده حج رو راکبن انجام بده، لکن چون حجش مطلق بوده این هم مایوس نبوده، در آینده هم تمکن براش پیدا شده، حج را ماشیان اعاده بکند. خب این معنیش این است که این صورت رو ما نمیدونیم که آیا مشمول روایات هست یا نه. اگر مشمول روایات باشه، همون حج راکبنی رو که امسال انجام میده به تعلیلی که در اون روایت وارد شده بود، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئَن، دیگه لازم نیست اعاده بکنه. و اگر مشمول روایات نباشه اصلا، ما میگیم امسال لازم نیست حج راکبن رو انجام بده. یه مثل یه آدمی که در موارد دیگه میاد وفا به نذر بکنه، میبینه الان قدرت نداره، نذرش هم نذر مطلقه، خب منتظر میشینه وقتی که قدرت پیدا کرد وفا به نذر میکنه. اینم که نذر نکرده بود حج مقید به هذه السنه را، حج مطلق بود، اومد را بیفته دید قدرت نداره. اگر روایات این مورد رو شامل نشود، ما میگیم امسال اصلا هیچ لازم نیست بره حج رو راکبن انجام بده، بلکه حج انجام نمیده و منتظر تمکن در آینده میشود. اما این تعبیر نعم لا یترک الاحتیاط و بالاعاده، و مخصوصا با تعبیری که مرحوم سید میکنه، میگه ما احتمال میدیم که روایات از این صورت انصراف داشته باشه، نه یقین به انصراف داریم و نه یقین به اطلاق داریم. احتمال انصراف روایات از این مورده، لذا روی احتمال انصراف ما باید بگیم که لا یترک الاحتیاط و بالاعاده. اما اگر کسی آمد درست گفت ما این انصراف رو نمیپذیریم و برای روایات حتی اطلاق رو نسبت به این مورد قائلیم، این دیگه لا یجب علیه الاعاده. کما این که اگر کسی رسماً انصراف رو پذیرفت، خب این آدم دیگه امسال هیچ وظیفه ای نداره، صبر میکنه در آینده هر وقت که قدرت پیدا کرد حج رو ماشیان انجام میدهد. اما چون احتمال انصراف در کاره، در حقیقت که نه یک علم اجمالی اینجا پیدا میشه که آیا وظیفه این آدم این است که در همین سال حج را راکبن انجام بدهد، یا وظیفش این است که در آینده قدرت بر مش پیدا بکنه و حج را ماشیان انجام بدهد، که انه یک همچه علم اجمالی در کاره. وقت لازمه علم اجمالی که انه جمع بین دو مطلبه. پس این تعبیری که در کلام امام هست، لا یترکل احتیاطو بالاعاده، آیا معناش این است که این حج راکبن امسال واجب انجام بده و ثم اعاده کنه ماشیه، یا اینکه منظورشون این است که اگر حج را راکبن انجام داد بعدن هم اعاده بکند ماشیان. تعبیر بلا یترک الاحتیاط و بل اعاده با اون تعبیر قبلی که فرمود یجب علیه الحج راکبن مطلقا سواء کان مقیدن بسنت املا مال یأس عن التمکن بعدها املا، وقتی این دوتا رو کنار هم میگذاریم معناش این است که باید جمع بکنه هم حج راکبن فی هذه السنه و هم حج ماشیان در آینده بعد از آنی که قدرت پیدا کرد و تمکن از مش پیدا کرد. اما خب بعضی آمدن تو به زرس قاطع مسئله انصراف رو مطرح کردن، گفتن احتمال انصراف نیست بلکه یک انصراف روشنی اینجا وجود داره، روایات اینجا رو نمیگیره و منصرف از این مورده. اگر منصرف از این مورد شد اون وقت حکمش این است که این آدم باید منتظر آینده باشه و در آینده حجش رو ماشیان انجام بده. پس در حقیقت ما چهار صورت پیدا کردیم. یک صورت قدر متیقن بود که اون قدر متیقنمون از چند جهت اطلاق داشت. یکی هم قدر متیقن در جانب نفی بود. صورت سوم مشمول اطلاق روایات بود. صورت چهارم هم یا انصراف و یا احتمال انصراف درش جریان پیدا می‌کرد. پس همه این صور چهارگانه یک نواخ نیستن، بلکه هر کدامشون یک حسابی جدای از دیگری داشت. این راجع به این مقدار. حالا این فرع کوچیکش هم بخوانیم چیزی نیستیم. یه فرعی که این دیگه ربطی به قبل نداره، این خودش فرعیه، اون این است که این آدمی که نذر کرد حج ماشیان رو، حالا بعد از نذر دید که نه قدرت نداره همه راه رو پیاده طی بکنه، اما هنوزم شروع نکرده، اما میدونه که 10 فرسخش رو میتونه پیاده بره، 20 فرسخش رو میتونه پیاده بره، مجموع راه رو قدرت نداره پیاده برود، اما هنوزم شروع نکرده. آیا واجبه که این مقداری را که قدرت داره پیاده برود، یا اینکه نه از همین حالا که میدونه قدرت نداره همه راه رو پیاده بره، از همین حالا دیگه سوار بشه و راه رو طی بکنه؟ امام میفرماید والاهوتو المشی بالمقدار المیسور بل لا یخلو عن قوته. دو تا دلیل برای این ذکر شده. یکی قاعده میسوره، که قاعده میسور دیگه اینجا اگر قاعده حجیت داشته باشه، خب اینجا دیگه جریانش روشنه، برای اینکه این کهنه نذر کرده مجموع راه رو که 100 فرسخه از باب مثال پیاده بره، خب حالا میبینه که 20 فرسخش رو بیشتر قدرت نداره، خب این 20 فرسخ میسور 100 فرسخه و هر دوش هم عنوانش عنوان مشیه. لکن ما در ما نحن فیه نیاز به قاعده میسور نداریم، اصلا یکی از روایات ما او اطلاقش اینجا رو شامل میشه و این مورد رو میگیره و همون روایت صحیحه رفاعه بود که اولین روایت باب 34 بود. رجل نظر ان یمشی الى بیت الله، سوال همینه، رجل نظر ان یمشی الى بیت الله، قال فلیمشه، قلت فإنه تعب، قال فإذا تعب ركب. این فإنه تعب این اطلاق داره، یعنی اعم از این است که فکر می کرد که عجز براش پیدا میشه، یا اینکه نه فکر نمی کرد که براش عجز پیدا میشه، خیال میکرد که میتونه همه راه رو طی بکنه، لکن برخلاف فکر و اعتقادش براش تعب و عجز پیش آمد. هم سؤالش اطلاق داره، هم جوابش که میگه فإذا تعب رکب، یعنی تا مادامی که به مرحله عجز نرسیده، تا مادامی که عنوان تعب تحقق پیدا نکرده، باید همون مشی پیدا بشه و وفاء به نذر تحقق پیدا بکنه. هر هنگامی که در خارج مسئله عجز پیش آمد، شروع رکوب از همون مرحله و از همون نقطه خواهد بود. لذا ما در اینجا نیازی به قاعده میسور نداریم، بلکه خود این روایت این معنا رو دلالت میکنه و حکم میکند به وجوب از میشود مشی تا مقداری را که مقدورشه. در روایت انبسط ابن مسعبن یه تأییدی برای این معنا هست، برای اینکه انبسه میگوید که من تا گردنی که رسیدیم پیاده رفتم، اونجا که رسیدم دیدم دیگه قدرت ندارم، شب را سواره اون گردنه و یک قسمت از راه رو طی کردیم، بعد که صبح شد مجدداً مسئله مشی پیش آمد، فمشیتو حتی بلقتو. دیگه امام بهش نفرمودن که خب وقتی که دیدی عاجزی، خب دیگه مش به طور کلی ساقط شد، مثلا چه ضرورتی داشت که حالا که شب رو سواره رفتی فردا صبح پیاده رفتی؟ خب نه، بقیه راه رو هم همون سواره طی کردی. البته این معیده، تأیید میکنه این مقدار رو که اون چرا که میتواند پیاده برود پیاده بره، و مخصوصا با توجه به همین مورد روایت انبسه، خب در بین راه گردنه وجود داره، ممکنه یک کسی از گردنه نتونه پیاده بالا بره، لکن خب بعد از آنی که گردن به آخر رسید باز میتونه پیاده برود. ما از اون روایت و این روایت میتونیم استفاده کنیم که اون چه که قدرت بر مشی داره فی اول طریق، فی وسط طریق، فی آخر طریق، هر مقداری که قدرت بر مشی داشته باشه همون مشی باید تحقق پیدا بکنه و رکوب مال اون جاهایی است که دیگه قدرت بر مشی نداره، حالا یا گردن است یا امتداد راهه، دیگه فرقی نمی کنه. یک فرع دیگه باقی مونده که او رو بعد انشاءالله عرض می کنیم.